ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 13 مهر ماه 1399 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. در پی بازتاب گسترده خبر اظهارات دو امام جمعه مبنی بر ناامن کردن فضا برای کسانی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی کنند، این دو امام جمعه از برداشت نادرست از گفته هایشان سخن گفته و نقل قول ها را تکذیب کردند. روز 11 مهر در خبرها آمده بود که یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان که سابقه ای طولانی در درخواست برای برخورد با بدحجابی دارد، در دیدار با مسئولان نظامی و امنیتی خواستار ناامن شدن فضا برای بدحجابان شد. همزمان گزارش شد که ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه شهرستان بجنورد نیز در خطبه های نماز جمعه این شهر گفته است بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند. حکم 6 سال حبس تعزیری ژیلا کرمزاده مکفندی که پیشتر به صورت غیابی صادر شده بود، پس از درخواست دادخواهی از سوی این فعال مدنی بار دیگر توسط دادگاه انقلاب تهران تایید شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، در صورت قطعی شدن این حکم در دادگاه تجدید نظر، مجازات اشد یعنی 5 سال زندان در مورد خانم مکفندی قابل اجراست. بر پایه این گزارش، خانم مکفندی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس، در مجموع به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. ژیلا کرمزاده مکفندی به همراه راحله راهمی پور فعال حقوق بشر 21 آبان ماه 98 از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در 8 روز درگیری گسترده در ناگورنو قره‌باغ اعلام کرد که روز یکشنبه نیروهای ارمنستان شهر گنجه، دومین شهر بزرگ کشور بعد از باکو، را زیر آتش خود گرفتند. ارمنستان ابتدا بمباران گنجه را انکار کرد، اما ساعتی بعد آرایک هاراتونیان رهبر جمهوری خودخوانده منطقه ناگورنو قره‌باغ اعلام کرد که نیروهای ارمنی یک پایگاه هوایی در گنجه را هدف قرار دادند. با این حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آذربایجان از هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی خبر می‌دهد. ارمنستان نیز می‌گوید مناطق مسکونی در قره‌باغ کوهستانی مورد حمله قرار گرفتند. گزارش‌ها از ایران نیز حاکی از اصابت شماری خمپاره به خاک ایران در مرزهای منطقه جبرائیل است که منجر به زخمی شدن یک کودک شده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در واکنش به طرح پیشنهادی سپاه برای انتقال پایتخت روز یکشنبه در این مورد گفت این طرح به لحاظ منابع و مشکلات زیرساختی غیر قابل اجرا و پاک کردن صورت مسئله است. در همین مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. از تمامی ساکنان یک روستای واقع در استان خوزستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام پزشکی، درمانی یا کنترلی از سوی نهادهای دولتی برای ساکنان آن انجام نشده. هدایت الله خادمی نماینده مجلس 10 از شهرستان ایزه با انتشار این خبر در حساب توییتری خود نوشت کل مردم یک روستای شهرستان ایزه مبتلا به کرونا و بی‌پناه رها شدند. آقای خادمی در این حال از مرگ همزمان 3 یا 4 تن از اعضای یک خانواده بر اثر ویروس کرونا در این روستا خبر داده است. این نماینده پیشین مجلس ضمن درخواست از وزیر بهداشت ایران و استاندار خوزستان تاکید کرده که مدیریت پزشکی استان تعطیل است. استان خوزستان مدت هاست که به عنوان یکی از مناطق قرمز از نظر شدت شیوع ویروس کرونا اعلام شده است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه درگیری ها در قره‌باغ کوهستانی، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان هدف حملات موشکی قرار گرفت. وضعیت قرمز کرونایی در تهران، شماری از اعضای شورای این شهر خواستار تعطیلی دو هفتهی پایتخت شدند.
تعطیلی باید 4 هفته باشه حداقل تا بشه از نظر علمی این زنجیره پیشرفت به اصطلاح اپیدمی رو قطع کرد.
و گزارشی خواهید شنید از مخالفت ها با انتقال پایتخت سیاسی دری از تهران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. درگیری ها همچنان در سطح بسیار بالا میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد. از طرفی باکو و ایروان با استفاده از شیوه جنگ های موازی در پاره ای از موارد اطلاعاتی را به صورت اغراق‌آمیز از میدان نبرد منتشر می کنند. در این میان واکنش رسمی ایران و موضع‌گیری چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به نفع جمهوری آذربایجان خبرساز شده است. نخست گزارش محمد زرقامی را در این باره بشنویم تا بعد با یک کارشناس روابط بین الملل در این باره گفتگو خواهیم کرد.
اقدام تلافی جویانه جمهوری آذربایجان در پیانچه وزارت دفاع این کشور حمله راکتی ارمنستان به شهرهای گنجه، هواردیز و ترتر نامیده، آتش درگیری ها بر سر منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو-قره‌باغ را افروخته نگه داشته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تعریف روشنی از اقدام تلافی جویانه مورد نظرش ارائه نداده، اما خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در میدان نبرد حضور داشته از انفجارهایی در بامداد 13 مهر ماه خبر داده که استپاناکرت یا خانکندی را به لرزه درآورده است. هرچند مقام‌های ارمنستان هم از اساس حمله راکتی به گنجه را تکذیب کردند. تقریبا 1 هفته از آغاز درگیری ها گذشته و سطح تنش های لفظی میان مقام های دو طرف هم کاسته نشده است. کافیست به صحبت های اخیر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، مبنی بر ادامه نبردی خونبار و مقایسه درگیری های تازه با نبرد تاریخی ساردار‌آباد میان ارمنستان و دولت عثمانی نگاه کنیم.
سامینور ساردار‌آباده،
این یک ساردار‌آباد جدید است. همه ما باید آماده فداکاری برای هدف مشترکی باشیم که همان پیروزی نهایی است. همه ما باید در خط مقدم برای این پیروزی آماده باشیم. ما پیروز خواهیم شد. ما مطمئنیم که پیروز می شویم. مطمئن باشید که پیروزی از آن ماست. 12 مهر ماه، اما الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از تصرف روستای استراتژیک مادگیز یا سوقشون و چند روستای دیگر خبر داد. در مقابل مقام‌های ارمنستان این مسئله را نه تایید کردند و نه تکذیب، و یکی از مقام‌های وزارت دفاع تنها به تغییرات مکرر جنگی اکتفا کرد و گفت ما مواضعی را تصرف می‌کنیم، سپس آن منطقه را ترک می‌کنیم. اما خبر تصرف چند روستا در منطقه مناقشه برانگیز درگیری‌ها عده‌ای از شهروندان باکو را شادمانه به خیابان‌ها کشاند. در حالی که ایران تلاش دارد تا بی‌طرفی خود را در این مناقشه حفظ کند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به تعرض هر یک از طرفین درگیری به مرزهای ایران هشدار داده است. برکنار از مواضع رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مناطق آذری‌نشین در بیانیه مشترکی از جمهوری آذربایجان حمایت کردند و یا ویدیوهای تبریکی را هم به این مناسبت انتشار دادند.
تبریک آزاد دلمش تورپاقلار مناسبتی ل من آذربایجان خلقنی تبریک ادرم.
حتی علیرضا عرافی مدیر حوزه علمیه قم در وصفی قره‌باغ را متعلق به جمهوری آذربایجان و پاره تن اسلام نامیده است. این در حالی است که شهروندان آذری ساکن در مناطق مرزی ایران از آغاز درگیری‌ها شاهد به پرواز درآمدن جنگنده‌ها و شنیده شدن صدای شلیک توپخانه‌های سنگین در دو سوی این درگیری‌ها بودند. در شرایطی که به تعبیر محافل بین‌المللی روسیه موضعی خونسا در این قبال گرفته است، اما ترکیه تمام قد از جمهوری آذربایجان حمایت میکند، حمایتی که الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان آن را یک حمایت اخلاقی عنوان کرده است.
в этом собственно и заключается роль Турции больше ни в чём. Турция оказывает нам
تاکنون این درگیری ها بیش از 200 کشته بر جای گذاشته، اما هر دو طرف درگیر این ماجرا نیم نگاهی هم به میانجیگری و آتش بس دارند. الهام علیوف در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره خواستار از سرگیری تلاش‌های روسیه، آمریکا و فرانسه موسوم به گروه مینسک برای یافتن راه حل پایان این درگیری‌ها شده و از دیگر سو وزارت خارجه ارمنستان هم از هر تلاشی برای این منظور استقبال کرده است.
گزارش محمد زرقامی بود از آخرین تحولات میدانی جنگ در قره‌باغ کوهستانی. اما در هشتمین روز این درگیری ها وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارمنستان شهر گنجه، دومی شهر بزرگ جمهوری آذربایجان بعد از باکو، را به آتش بستند. قبلا گزارش هایی هم از آتشباری نیروهای ارمنی به مناطقی از منطقه استراتژیک توووز که خط لوله انتقال نفت و گاز آذربایجان را به گرجستان، ترکیه و اروپا میرساند منتشر کرده بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید آقای نوربخش به مجله شبانگاهی رادیو فردا. با این پرسش شروع کنیم که با هدف قرار گرفته شدن شهر گنجه در جمهوری آذربایجان، الان جنگ از منطقه قره‌باغ به داخل خاک آذربایجان کشیده شده. آیا با این اتفاق تازه باید منتظر وخیم‌تر شدن اوضاع جنگ و انتقال اون به عمق داخل هر دو کشور باشیم؟
ولی جنگ حالت در طول این چند روز وقتی که ملاحظه میکنیم، دولت آذربایجان جاهایی را گرفته، ارمنستان جاهایی را گرفته، تسلیم میشد، میرن، برمیگردن. چیزی که به نظر من در این رابطه بسیار مهم هست برای کشور ما اینه که کوشش بکنه و نهایت کوشش رو بکنه که صلح برقرار بکنه. ایران در جایگاه بسیار حساس قرار گرفته. از طرفی به هر حال شهروندان آذری ما هستند که به راحتی احساسات خودشون رو در حمایت از آذربایجان نشون میدن. از اون طرف به هر بار در کشور ما ارامنه پاکی هستند که در این کشور بودن، در این کشور زندگی کردن، شهروندن. اینه که دولت ایران نهایت کوشش رو باید بکنه در شرایط فعلی که بتونه که صلح رو بین این دو تا کشور برقرار بکنه.
اشاره داشتین به دولت ایران. از دستگاه دیپلماسی ایران به طور رسمی خواستار توقف درگیری و گفتگو میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان شده، اما از طرف دیگه میبینیم که 4 نماینده ولی فقیه در استانهای ترکنشین ایران به صراحت از جمهوری آذربایجان در این منازعه و در به خصوص در ارتباط با مسئله تعلق قره‌باغ به جمهوری آذربایجان صحبت کردند. الان این تناقض رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ دستگاه دیپلماسی یه چیز میگه و به اصطلاح اون جریان نزدیک به حکومت چیز دیگه ای داره میگه.
ولی برای همین من دارم میگم اوضاع احوال ایران بسیار در این شرایط بسیار حساسه. دولت ایران همه میدونن که به هر بار حامی ارمنستانه. دستگاه دیپلماسی کشور ما بوده در طول این چند سال، اما الان بخشی از مردم کشور خودم رو میبینیم که حامی آذربایجان هستن. اینه که یک دیپلماسی بسیار فعال باید کوشش بکنه که این تنش بین ارمنستان و دولت آذربایجان به ایران کشیده نشد. ایران هم که من دارم که صحبت از ایران میکنم، بحثم سر حمله نظامی تنش‌های نظامی نیست. موضوع آنچنان حساسه که به هر بار میتونه بسیار رو در مقابل دولت ایران بلند بکنه و این به هر بار ایجاد این توازن بسیار برای دولت ایران مهمه. چیز دیگه ای که در این رابطه باید توجه کرد اینه که ایران هرگز نباید که با روسیه در این رابطه همراه بشه. تجربه ایران درون سوریه، تجربه روسیه درون سوریه برای ایران کافی است و هرگز نباید دولت ایران در این رابطه همکاری در حدی بکنه که یک طرف ماجرا رو بگیره. بسیار برای ایران خطرناک.
آقای نوربخش، بی تردید در کنار اختلافات تاریخی ناحل مانده در همون منطقه قره‌باغ که الان باعث این تنش شده، نقش دولت‌های منطقه‌ای هم چه در برقراری آتش بس احتمالی آینده و چه در افزایش این تنش انکارناپذیره. اشاره‌ای داشتید به ایران، اشاره‌ای داشتید به روسیه، یه نگاهی هم به نقش ترکیه داشته باشیم. آنکارا در قفقاز به دنبال چیست؟ تسویه حساب با ارمنستان، تحت فشار قرار دادن روسیه یا حمایت واقعی از آذربایجان؟
مال چندین، در حقیقت میشه چندین اینسنتیو، چندین چیزی که ترک ها رو تشویق میکنه که دست به اینش کار بزنن، میشه در بر. یکی، ترک ها منافع اقتصادی دارن، در این هیچ شک نیست. نفت و گاز آذربایجان لوله هاست که از اون طرف میره، این که مسئله اوله. مسئله دوم اینه که دولت ترکیه به هر بار به دنبال اینه که خودش رو تثبیت بکنه درون در اون بخش در حقیقت عرص در خاورمیانه، و این عثمانیگری که بحثش بسیار زیاد هست در ترکیه، این بحث کاملا درستی است. دولت ترکیه نهایت کوشش رو دارد میکنه که از این اختلاف های درون منطقه به نفع خودش استفاده بکنه. میدونید که بخش الان از سوریه در دست ترکیه است و ما متاسفانه در این رابطه ها نتونستیم که آنچنانه که باید با ترکیه و بقیه کشورها بر سر منافع خودمون نهایتا به نتیجه برسیم. و دولت ترکیه این طرف اون طرف به هر بار داره کنش های خودش رو نشون بده و کوشش دارد میکنه که به هر بار نفوذ بیشتر پیدا بکنه در اون مناطق.
به عنوان پرسش پایانی آقای نوربخش، بحث انتقال همین شبه نظامیان اسلامگرا از سوریه و لیبی به قره‌باغ که گفته شده ترکیه داره انجام میده، چه پیامدهایی برای خود منطقه خواهد داشت و ایران به این قضیه چطور واکنش نشون خواهد داد؟
والا نمیدونم ایران چه واکنش خواهد نشان داد، اما کاری که دولت ترکیه الان دارد میکنه کاری هست که سالها دولت ایران کرده درون سوریه. ایران هم در درون سوریه لشکر زینبیون از همه جای دنیا آدم جمع کردن. همین کار رو دولت ترکیه الان دارد میکنه. و ما وقتی که برگردیم به اون تاریخ و نگاه بیندازیم به کاری که ما درون سوریه کردیم، اثرات چمون کارا الان داره خوش نشون میده. یعنی ما امروز 100% باید ترکیه رو محکوم بکنیم.
بله.
و یکسان باید دولت ایران رو محکوم بکنیم که بسیاری از گروه ها رو به درون سوریه کشید.
بله، ممنون از مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به تحولات در قره‌باغ و جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان در اون منطقه. این بخش خبری مجله رو پی میگیریم با خبرهای از ایران. وزارت بهداشت این کشور روز یکشنبه از جان باختن 211 نفر دیگر در شبانه روز گذشته خبر داد و این در حالی است که بنا به گفته دوز و شورای شهر تهران، نزدیک به 2/3 قربانیان کرونا در تهران بودند. بیشتر بشنویم در ابتدا گزارشی از همکارم مرداد میردامادی رو.
میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تهران از میانگین کشوری کمتر است و موارد ابتلا و بستری بیماران مبتلا به ویروس کرونا بیش از میانگین کشوری است. سیستم حمل و نقل عمومی پایتخت فرسوده است و از جمله موانع در رعایت فاصله گذاری فیزیکی ذکر می شود. اگر وضع به همین منوال ادامه داشته باشد، دیر نیست که پیش بینی رئیس ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهر تهران محقق شود. این سخنان عباس زالی در تلویزیون دولتی ایران است. جمعه 11 مهر ماه.
ما موارد زیاد و متعددی در تهران داریم که بین بستری و فوت کمتر از 48 ساعت طول کشید. 24 ساعت فوت شده. بنابراین مطالعات اولیه ما نشون میده که اگر ما سیر تصاعدی این بیماری افزایش پیدا بکنه، ما در تهران باید در انتظار 3-5 برابر میزان مبتلایان رو داشته باشیم و طبیعتاً بین 1.5-3 برابر میزان افزایش مرگومی رو.
ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر و رئیس کمیته سلامت این شورا، از آمارهای چند روز گذشته در شهر تهران میگوید.
آمارهای مرگ تهران رو اگر 113 نفر پریروز و 100 نفر دیروز رو ما بیایم آنالیز میکنیم میبینیم نزدیک 50% مردان هستن. بنابراین خیلی این برای کشور ما فاجعه است، نه از این نظر که مردی میمیره یا زنی میمیره مهم نیست یکیشون، نه از این نظر که هنوز ما وابسته خانواده همون وابسته به مردان خانواده.
اما چرا تهران به اینجا رسید؟ ناهید خداکرمی که عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران هم هست از تصمیم گیرندگان در سایه میگوید.
مشکل ما اینه که تصمیم گیران در سایه ما زیادن. یهو به دولت میگن که الان ایام تعطیلات، خب مردم میرن مراسم دارن، مدرسه باز کنید، که معلوم نشه مشکل ما از کجا در اومد.
علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران معتقد است آنچه در شهرها و به خصوص تهران بعد از تعطیلات نوروز روی داد، آزادسازی فعالیت ها نبود بلکه رهاسازی بود و از جمله این امر را باعث علت شدت شیوع همگیری ویروس کرونا می داند.
علاوه بر حساسیت زدایی سطح عمومی که شاهدش هستیم، مشارکت دستگاه های اجرایی یه جورایی در واقع حضورشون خیلی کم رنگ تر شده. زیادی از بازگشایی فعالیت ها و بازگشت مشاغلمون متاسفانه شاید رهاسازی بودیم تا اینکه بتونیم به صورت کامل و منطقی با رتی شیوه نما کسب و کار ریتمشو تغییر بدیم.
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا روز شنبه بالاخره به درخواست مکرر مقام‌های ارشد وزارت بهداشت و مسئولان شهری در مبارزه با کرونا واکنش نشان داد و با اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت برخی فعالیت‌ها در استان تهران موافقت کرد، اما تنها برای یک هفته. اکنون دو روز از این تصمیم می‌گذرد و به گفته ناهید خداکرمی تهران در وضعیت خوبی نیست و آمارهای آن وحشت آفرین است.
تهران خوب وضعیت بدتری داره. ببینید ما الان در کل کشور نزدیک به 26 هزار نفر جان خودشون از دست دادن که نزدیک 50%ش در تهران بوده، یعنی 12500 فوتی ما در بهشت صحرا به علت کرونا یا مشکوک به کرونا فوتی منتقل شده. بنابراین وضعیت تهران وضعیت خوبی نیست.
سیاستگذاری های اشتباه، اصرار بر برگزاری عزاداری محرم، آغاز مدارس در 15 شهریور و اصرار اولیه بر حضور فیزیکی در مدارس و عدم امکان رعایت فاصله گذاری در مترو و وسایل نقلیه عمومی. حالا هم استاندار تهران محسن بندپی میگوید بعضی مسائل اجتناب ناپذیر است. سخنان روز یکشنبه وی را بشنوید در گفتگو با رادیو تهران.
بعضی از مسائل اجتناب ناپذیره، یعنی وقتی کسی که میخواد از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنه از مترو و 1,000,000 نفر روزانه توسط این سیستم حمل و نقلی داره مسافر جابجا میشه، اون دیگه دهن به دهنه.
کارشناسان میگویند تعطیلی یک هفته تهران، آن هم همراه با باز بودن بازار، لغو شدن دورکاری ادارات و لغو شیفت بندی های 50% بانک‌ها، عملاً تأثیری در مهار همگیری در شهر تهران ندارد.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو میشنیدید از وضعیت قرمز کرونایی در پایتخت در تهران، که دو عضو شورای شهر تهران هم خواستار تعطیل شدن پایتخت به مدت 2 هفته شدند به جای 1 هفته که از سوی دولت حسن روحانی پیشتر اعلام شده بود. در همین زمینه نظر دکتر حسین موسویان متخصص داخلی در تهران و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی رو جویا شدیم.
تهران وضعیت اسفباره و حالا غیر از تهران خیلی از استانهای کشور در وضعیت قرمز قرار داره و اقدام جدی هم برای مقابله با این پاندمی دیده نمیشه. تعطیلی یک هفته هیچ کاری صورت نمیده و حداقل تعطیلات باید 4 هفته باشه حداقل تا بشه از نظر علمی این زنجیره پیشرفت اپیدمی رو قطع کرد. با 1 هفته کاری انجام نمیشه، مضافاً برای اینکه این 1 هفته هم برای بعضی مشاغل خاص اعلام شده که تأثیر چندانی نداره، در حالی که تمام پاساژها، مغازه‌ها، بازارها، ادارات دولتی، بانک‌ها همه بازه. این تأثیر 1 هفته‌ای فقط برای 2-3 تا شغل اصلا تأثیر گذار نیست. اراده‌ای وجود نداره برای مقابله. در دستگاه دولت، در دستگاه حکومت نمیگیرن تصمیم جدی به خاطر این که خب اگر مردم بخوان قرنطینه رو رعایت بکنن، تو منازلشون بمونن، باید از نظر مالی ساپورت بشن، بتونن زندگیشون رو بگذرونن، و دولت زیر بار چنین سوء حمایتی از مردم نمیده، از اولش نرفته و حالا هم نمیخواد حمایت مالی از مردم به عمل بیاره. وقتی حمایت مالی به عمل نیاره، تعطیلی هم صورت نمیتونه بگیره، قرنطینه هم صورت نمیتونه بگیره، و متاسفانه همینجوری ویروس داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، مورتالیته بیشتر، مرگ و میر بیشتر، و الان هم ویروس موتاسیون پیدا کرده و از نظر ژنتیک ماهیتش تغییر کرده، و این ویروس که در اثر جهش به وجود اومده، ویروسی که قدرت درگیر کردن و واگیر کردنش خیلی بیشتر از اون انواع قبلی است. من از نظر شدت واگیریش دارم عرض میکنم، مقدار زیادی قدرت سرایتش بیشتر شده. خب خیلی از قشرهای مردم که واقعا از تهیه کردن ماسک یا وسایل ضد عفونی کننده ممکنه در مضیقه باشن و نتونن که این کار رو انجام بدن. دلیل دیگه اینه که خود حاکمیت جدی نیست در این مقابله. وقتی که میبینن خود حکومت به روزمرگی افتاده در مقابله با کرونا و یه تصمیم جدی نمیگیره، مردم هم خب فکر میکنن زیاد مهم نیست و اهمیت نمیدن، در حالی که واقعا باید حکومت تصمیمات جدی بگیره و اینطوری نباشه که یه هفته تعطیل برای دو سه تا شغل در نظر بگیره و فکر کنه کارش انجام داده. نخیر، این تعطیلات برای اینی که بتونه پیشرفت اپیدمی رو کنترل بکنه باید حداقل 4 هفته باشه و جدی هم برخورد بکنه. واقعا از عبور و مرور اتومبیل ها بین شهرها تو جاده ها اینا جلوگیری بکنه، با کنترل باشه، واقعا بدون ماسک کسی نذارن تو خیابون تردد بکنه. این اقداماتی که تا حالا انجام شده همش غیر جدی بوده و به حرف برگزار شده و عملا کاری صورت نداره.
دکتر حسین موسویان متخصص داخلی در تهران بود. اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
حکومتی که جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها بمیرن خیلی راحت ترن. بنابراین 20,000 قرصی که میاد برای کرونا مؤثر، اونا رو میدیم به خودی ها. کدوم رئیس جمهور، کدوم رهبری تا حالا پنهان شده؟ همه تو جمعیتن، همه تو آدمان، حتی چین، همین آقای ترامپ که اینقدر بدشو میگیم. بنابراین این وضعیت به این شکله. خب پس بنابراین کی میمیره این وسط؟ طبقه کارگر، طبقه زحمتکش، اونایی که مجبورن دست به دهنن بیان بیرون. همونایی هستن که میان به خیابون تظاهرات میکنن، ما نداریم، ما پول میخوایم. خب اینا نباشن ما خیلی راحت تریم. بنابراین یه نعمت هست کرونا برای ما، نعمتی است که از آسمان آمده، امداد غیبی است.
آقای روحانی نکنه توهم زدی شما؟ میگی اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره؟ خواب نما شدی؟ تو مردم نیستی که ببینی مردم با چه زلالت و با چه بدبختی دنبال یه ریزه نون خشک هستن داخل این سطلای زباله؟ اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره. واقعا دم شما خیلی گرم. واقعا به این ویژه جمهوری کردنت واقعا باید ما ایرانی ببالیم.
آقای روحانی میفرمایند که اقتصاد ایران از آلمان بهتره. من مقیم آلمانم، فقط میگم یه جوکی بیش نیست، همین.
اما طرح انتقال پایتخت سیاسی اداری از تهران به مکان دیگر سالهاست که در محافل سیاسی در ایران مطرح بوده و هر بار پس از مدتی به فراموشی سپرده شده. حالا این بار قرارگاه خاتم الانبیا پیش قدم شده که این طرح را عملی کنه، اما مخالفان این طرح از الان صدای اعتراضشان بلند شده. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
طرح انتقال پایتخت از تهران در روزهای گذشته پس از نامه قرارگاه خاتم الانبیا به حسن روحانی برای اجرای کردنش بار دیگر خبرساز شد و مخالفان و موافقانش را بران داشت که دیدگاه‌هایشان را علنی کنند. از جمله مخالفان، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران است که این طرح را شعاری خوانده و آن را از لحاظ منابع و مشکلات زیرساختی غیر قابل اجرا دانسته و میگوید
ما که در تهران مخالفیم که اون هزینه‌ای که میخوان در انتقال پایتخت کنن بدن به تهران درستش کنن.
حدود دو هفته قبل یک نماینده مجلس شورای اسلامی تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران را از چند جنبه شامل زلزله خیزی، حملات نظامی و نافرمانی‌های اجتماعی تهدیدی واقعی دانست. به گفته ابوالفضل ابوترابی، قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران، در نامه‌ای رسمی خطاب به حسن روحانی خواستار عهده‌دار شدن مسئولیت انتقال پایتخت از تهران به مکانی دیگر، آن هم بدون هیچ هزینه‌ای از سوی دولت شده است. گرچه قرارگاه خاتم الانبیا هیچ رقمی برای اجرای چنین طرح عظیمی اعلام نکرده، ولی رئیس شورای شهر تهران میگوید هزینه‌اش بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان خواهد بود. محسن هاشمی مشکلات امروزه پایتخت را ناشی از تصمیمات نادرست در 5 دهه اخیر دانسته و تاکید کرده که به جای انتقال پایتخت میتوان با اصلاح رویه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری صحیح و اجرای درست تصمیمات این روند را اصلاح کرد. از طرفی برخی تحلیلگران منتقد دلیل اصلی استقبال سپاه پاسداران از اجرای این طرح را نگرانی از اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مردمی می‌دانند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
مهمترین مسئله اعتراضات مردمیه. این مسئله است که هم وزارت اطلاعات هم اطلاعات سپاه هر دوشون به مقامات کشور هشدار دادن که مهمترین خطری که کشور رو تهدید میکنه یا نظام رو تهدید میکنه به قول حضرات مسئله اعتراضات مردمیه و اینکه به هر حال مراکز دولتی دست مردم بیفته. پیشنهاد تغییر پایتخت به علت شورش‌های مردمی معنای سیاسی و عملی و واقعیش همینه که آقای خامنه‌ای مرغش یه پا داره، حاضر نیست سیاستشو تغییر بده، حاضر نیست تسلیم رأی اکثریت و تمایل اکثریت مردم بشه که در چندین انتخابات به دورترین سیاست‌های نسبت به سیاست خامنه‌ای رأی دادن. ولی آقای خامنه‌ای با تهنکجی به مردم با اصرار و تأکید به استبداد رأی روی سیاست‌های خودش حاضر نیست سیاستشو تغییر بده. میگن ما حاضریم سرمایه‌های عظیمی رو خرج کنیم که پایتخت رو تغییر بدیم، ولی حاضر نیستیم سیاستمون رو تغییر بدیم. معنای سیاسی مشخص و خلاصه این پیشنهاد قرار خاتم الانبیا همین مسئله.
گرچه ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طرفداران این طرح انتقال پایتخت را موجب کاهش مشکل مسکن در تهران دانسته و از جمله اقدامات لازم در این راستا را هم خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از تهران ذکر کرده است. وضعیت این طرح بی سرانجام که در دهه‌های قبل بارها و بارها مطرح شده، این بار به گفته ابوالفضل ابوترابی قرار است بعد از کرونا پیگیری شود.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
اما با وجود افزایش نرخ برابری ارز در ایران، رئیس کل بانک مرکزی همچنان تأکید می‌کند که این وضعیت گذرا بوده و بار دیگر ثبات ارزی در کشور حاصل خواهد شد. این در حالی است که به گفته او بانک مرکزی در طول 15 سال گذشته به طور متوسط هر سال 18 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است تا نرخ آن مهار شود. گزارشی بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز شنبه 12 مهر ماه بار دیگر بر عزم این بانک برای کنترل قیمت ارز در کشور تاکید کرد. عبدالناصر همتی پیش از این نیز از دخالت هدفمند برای کنترل بازار ارز خبر داده بود، ولی به رغم وعده ها قیمت دلار همواره صعودی بوده و اواخر مرداد ماه سال جاری به بالای 25 هزار تومان رسید. اما همان زمان بانک مرکزی با تزریق نزدیک به 1 میلیارد دلار ارز قیمت دلار را به حدود 21 هزار تومان کشاند. با این حال بعد از 2 هفته دوباره دلار سیر سعودی خود را از سر گرفت و روز پنجشنبه گذشته به رکورد تاریخی 30 هزار تومان رسید. این نرخ امروز شنبه 13 مهر ماه 28730 تومان گزارش شده است. با این حال رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه بار دیگر تأکید کرد شرایط حاکم بر کشور گذراست. احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد در این زمینه به رادیو فردا میگوید
نباید فراموش کرد که کاهش ارزش پول ملی اون روی سکه تورم در ایران هست، به این معنا که تا وقتی تورم هست و اونم تورمی که چندین برابر نرخ تورم در عرصه بین‌المللی، طبیعی است که قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی کاهش پیدا میکنه. اما اون چیزی که به هر حال گفته میشود این است که حاکمیت تلاش میکنه با تعادل لرزان و موقت از طریق تزریق پول این التهاب بازار رو به نحوی کنترل کنه، هرچند به شکل لحظه‌ای، و البته تزریق پول و ارزهای بین‌المللی به بازار نمیتونه یه تعادل بلند مدت و پایدار رو ایجاد کنه. به همین دلیل هم است که هم از منظر تجربی و هم از منظر تئوری و نظری میشه گفت که دلیلی وجود نداره که بانک مرکزی اون هم با اون اقتدار محدود و با اون نقش محدودی که در عرصه اقتصاد ایران داره، که در واقع یه بانک مرکزی مستقل نیست بلکه دولتی، بتونه بازار ارز رو کنترل کنه. کما اینکه رئیس بانک مرکزی بارها پیش از این هم قول داده که بتونن به هر حال بازار ارز رو کنترل کنن و موفق نشدن. منتها از نظر نظری هم میشه به این پرداخت و اون هم این است که از اون جهت که یک عدم تعادل وجود داره در بازار ارز ایران بین عرضه و تقاضا، بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد، رکود از سوی و سیلاب نقدینگی به علت کسر بودجه از سوی دولت به هر حال وجود داره، این باعث میشه که عوامل و دلایل بنیادی وجود داره که نرخ ارز قابل کنترل نیست.
عبدالناصر همتی اظهار داشت معتقد است این شرایط باقی نمیماند و به گفته وی تحریم های ظالمانه خواهد شکست. وی تاکید کرد همونطور که روز گذشته گفته خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع مسدودی دارد، چرا که در زمان حاضر 10 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی به دلیل ترس از جریمه شدن توسط آمریکا در دیگر کشورها مسدود است. عبدالناصر همتی با این حال با اشاره به اینکه بخشی از منابع مسدود شده در بانک‌های خارجی آزاد شده اضافه کرد 8 میلیارد دلار از مجموع 27 میلیارد دلار ارز معوق شده حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشت. آمریکا از اردیبهشت سال 1397 با خروج از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند. ایران طی ماه‌های اخیر هدف شدیدترین تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته و در زمینه صادرات نفتی و غیر نفتی با مشکلات زیادی دست و گریبان است. علاوه بر این، بحران شیوع کرونا و کاهش شدید صادرات غیر نفتی ایران به برخی کشورهای منطقه نیز در تشدید وضعیت کنونی مؤثر بوده است. عبدالناصر همتی همچنین در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پایین نیامدن قیمت ارز گفت شرایط عادی نیست و هر هفته محدودیت‌های خاصی از جانب به گفته وی دشمن وضع می‌شود. وی پیش از این هم در برنامه تلویزیونی بدون تعارف در همین زمینه گفته بود
بالاخره عوامل سیاسی امنیتی هم بود، یعنی این شوکی که می‌خواستن بدن به اهداف بالاتری داشتن، ما خبر داریم دیگه، ولی ما تلاش کردیم، کنترل کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد خیلی از کشورها به خاطر ترس از جریمه آمریکا در حال همراهی با تحریم‌ها هستند. اشاره رئیس کل بانک مرکزی ایران به منابع مسدود شده، پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها مانند کره جنوبی و عراق است. ایران میگوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار از بابت واردات برق و گاز ایران بدهی دارد و کره جنوبی نیز 7 میلیارد دلار از پول نفت وارداتی از جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. دولت ایران هنوز گزارشی درباره میزان کل دارایی‌های مسدود شده ای کشور در دیگر کشورها نداده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما نمایشگاه بزرگی از سه هنرمند ایرانی ساکن دبی این روزها در یکی از معروفترین مراکز هنری اروپا در فرانکفورت آلمان جریان دارد. این نمایشگاه قرار بود در سوم ماه جاری میلادی برگزار شود، اما به دلایل گسترش شیوع کرونا به 6 ماه بعد موکول شد. این نمایشگاه تا پایان آذر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
رامین و رکنی حائری زاده و حسام رحمانیان، سه هنرمند ساکن دبی، این بار کارهای مشترک خود را در مرکز هنری شیرن هاله، یکی از معروفترین نمایشگاه‌های اروپا در شهر فرانکفورت، ارائه کردند. شیرن هاله همه ساله 4 نمایشگاه بزرگ برپا می کند و دوستداران و کارشناسان هنر را به سوی خود می کشاند. برادران رامین و رکنی حائری زاده و حسام رحمانیان 12 سال است که مجبور به ترک ایران شده و بدون آن که میانشان جدایی افتد با هم در دبی زندگی و کار می کنند. آنها پیش از این هم آثار تازه خود را در موزه ها و مراکز معتبر هنری در آمریکا و اروپا به تماشا گذاشته بودند. دیدار کنندگان از نمایشگاه کنونی رامین و رکنی حائری زاده و حسام رحمانیان به هنگام ورود به نمایشگاه شهر فرانکفورت با یک اثر هنری بسیار بزرگی روبرو می شوند که بر کف نمایشگاه خودنمایی می کند. در این کار بزرگ چهرهای عجیب و غریبی از انسان و موجوداتی مشاهده می شود که برای دیدار کننده تازگی دارد. در کارهای ارائه شده این سه هنرمند ایرانی علاوه بر نقاشی، مجسمه، چیدمان، فیلم و ویدئو هم دیده می شود. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان که با آثار مشترک این سه هنرمند سرشناس ایرانی آشنایی دارد، در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه فرانکفورت را ضمن پیچیدگی هایش سرگرم کننده نیز خوانده.
برادران حائری زاده و آقای رحمانیان در این مرکز هنری بزرگ شیرن‌هاله در فرانکفورت تمام سطح زمین رو تبدیل به یک فضای بزرگ نقاشی کردند با قطعات متفاوتی که در کنار همدیگه قرار دادن، یک فضای فوق‌العاده پیچیده‌ای از زمان ما ارائه میدن و ما در بطن نقاشی قرار میگیریم. البته نه اینکه این امر کاملا تازه باشه، ولی در چارچوبی که این سه هنرمند برادران حائری زاده و آقای رحمانیان در این مرکز هنری ارائه میدن فوق‌العاده اهمیت داره، از این بابت که در ترکیب با مجسمه ها، با کارهای ویدیو و کارهای دیواری، نقاشی های دیواری حتی، یک وضعیتی به وجود میاد که بیننده ناچارن وارد یک دنیایی میشه، دنیایی که برای خودش یک دنیای حقیقی دو مرتبه، یعنی ما به عنوان بیننده بیرون از کار نایستادیم و به یک کاری نگاه بکنیم، بلکه ما در درون خود کار هستیم و از درون کار تلاش میکنیم که کار رو بفهمیم. موضوعاتی که در این مجموعه متنوعن، از مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه گرفته و ارتباط این مسائل با مجموعه جهان، با مسئله گلوبالیسم جهانی بودن، در این حال وضعیت ناسیونالیسمی که در برخی از کشورها به وجود اومده، در این حال تمام این پیچیدگی ها و تلخی ها با یک طنز خاصی ارائه شده که مدام آدم به عنوان بیننده خندش میگیره، یعنی فکر میکنه که با کاریکاتور روبروه یا با واقعیت. تو این نمایشگاه به وضوح این رو میبینیم، درک میکنیم و حسش میکنیم. برای همین کارهایی که ارائه شد صرفا داستانی نیستن که بشه تعریف کرد، بلکه واقعا یک فضای بزرگی به وجود اومده که مجموعه مسائل دوران معاصر ما به نوعی درش منعکس میشه.
نمایشگاه برادران رامین و رکنی حائری زاده و حسام رحمانیان، هنرمندان ساکن دبی که تاکنون بسیار مورد توجه رسانه‌های گروهی آلمان قرار گرفته، تا پایان آذر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی، به پایان مجموعه خبری مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 20420221122112212 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید و ما اونها رو در طول بخش های مختلف خبری پخش خواهیم کرد. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.